بد عمل کردنش مخاطب غایب رو کاملا فعال و حاضر کنه. این بدترین اتفاقیه که الان در گام اول برای رسانه‌های بیگانه فارسی زبان و به تبعش فایر رسانه‌ها افتاده. چرا؟ در لندن تظاهرات میشه، نمیتونه جلوشو بگیره.
درسته.
به لحاظ رسانه‌ای نمیتونه جلوشو بگیره. در آمریکا تظاهرات میشه. در کشوری نیست که این روزها این دومینو اتفاق نیفته.
آلمان، فرانسه،
با اون مقاومت عجیب و غریب نظام سیاسی.
همه در آلمان، آلمان که دیگه هده یکه مثلا در واقع حملات اینها در طول تاریخ بوده اتفاق افتاده. خب ایران و به متبع ایران هم که جای خود دارد. این یه طرف ماجراست. پس اولین ضعفی که در این رسانه ها اتفاق افتاده اینه که به واسطه یه عمل کرده غلط، بد و مدل کاملا ناشیانشون نسبت به حوزه مقاومت، که بذارید اینجا یه مقدار موضوع رو از حالت آکادمیک ببریمش بیرون و میدانی یه خورده ایدئولوژیکیش کنیم، اصلا فهم و کشششو نداشتن و ندارن، اونم به خاطر جنس جریان مقاومته. درست. به خاطر نوع روح و روحیه حاکم بر جریان مقاومته. شما ببینید این مخاطب غایب در میدان رو مثل ما که هزاران کیلومتر فاصله داریم، الان فاصله مرزی جغرافیایی برداشته شده، ما معادل یکی از این دوستان من چند شب از یه هفته پیش بود اومد به من گفتش که یه کاری میخوام برام انجام بده، اگر انجام ندید رفاقتمون با هم میتونم شروع کرد. گفتم حالا بگو ببینم اصلا داستان چیه. به من گفتش که یه دختر خانومی رو نشون داد، دختر بچه رو نشون داد توی بیمارستان، که این دختر بچه خیلی دختر بچه معصومی بود، پرستار داره صورت این رو پاک میکنه، دستش رو پاک میکنه، خونیه. گفتم، گفت ببین یا باید پیدا کنیم ببینیم این پدر و مادر داره یا نه، یا اگر نه ما میخوایم رو به فرزند خوندگی قبول کنیم. گفتم حالا بذار وسط جنگ، بذار جنگ تموم بشه ببینیم چیکار میشه کرد. ببین به یه مرحله رسیده که طرف میگه اصلا مهم نیست اون کجاست من کجام،
به لحاظ فضا و مکان از در هم نوردیده
کامل حذف میشه. خب شما وقتی میتونی مخاطب غایب رو کاملا مخاطب حاضر مایش رو بکنی، یعنی عملا باختی. حالا هزار تا سوژه موازی هم ورداری بیاری
اثرساز نیست،
در نمیاد. این نقطه اول که بدونیم این نقطه ضعفشونه. نقطه دوم میگن وای از مرگ و وای از پس مرگ. یه اصطلاحی هست ما توی فارسی میگیم، یعنی یه مرگ ما داریم یه پس مرگ. حالا این پس مرگ هم وضعیت دنیاییشه هم وضعیت
اخروی هست.
الان رژیم وای از شکست و وای از
پس
از شکست. پس از شکست به وضوح مشخصه که رسانه ها هیچ برنامه ای. ببینید اینی که دارم عرض میکنم شاید مخاطبین عزیز ما بگن خیلی داری مطلق میگی، من اینجا رو با علم مطلق میگم، چون بالاخره توی این 17-18 روز باید یک نشانه ای رو اینا بروز میدادن که لااقل به فکر دو هفته بعد هم هستن. حتی شبی که فشار روانی آوردن که اینها میخوان به صورت زمینی وارد شن، هیچ برنامه ای برای اگر شکست خوردیم نداشتن، با اینکه میدونستن موفقیت حد اقلی خواهد بود. پس نسبت به اتفاق 24 ساعت آینده وقتی اینا طراحی ندارن، نسبت به اتفاق یه ماه آینده چه طراحی میخوان داشته باشن. برای همینه که ما میبینیم که این حوزه شکست و پسا شکست یک مسئله لاینحله برای رسانه. ما یه چیزی رو اینجا هم آقای دکتر بابازاده، هم آقای دکتر شهیدی، هم بنده و همه شنوندگان عزیز اینو به وضوح میدونیم، وقتی رسانه که لجمن تمام رویدادهاست به دیتایی نمیرسه، به مرکز ثقلی نمیرسه،
تعادله ایجاد نمیشه،
یعنی عقبه خیلی به هم ریخته است.
درسته.
ما لااقل میتونم بگم در 50 سال گذشته این اولین موردیه که ما داریم مشاهده میکنیم. CNN، BBC فارسی، صدای امریکا، اینترنشنال
من و تو
ندارن برنامه.
بله. اصلا ایجاد محدودیت برای الجزیره، این خب یه خبرش رو ملاحظه بله. کردن بله. اصلا این بی سابقه بوده، چون اینها که با الجزیره معمولا
مشکلی نداشت،
همکاری میکردن.
بله.
چون حالا اسخای میکنم فرمایشه استاد عزیزمونم، این آقای دکتر به حدی محتوای خبر بزرگه و غیر قابل انکاره که راه خودش رو در افکار عمومی جوان باز کرد.
درسته. بله.
این اتفاق جدیدیه، خیلی جدید.
بله.
اینی که یه کلمه ایلات بعد موشک.
بله.
خوید اصلا این در کجا اومد؟
بله.
اینا همون پابرهنان که تو کوه قبضه میکشیدن و اینجا چرا اینجوری شدن؟ کجا درست شد این؟ این یعنی واقعا به دیده ی حیرت جامعه جهانی داره نگاه میکنه.
بله، از جهات مختلف.
یعنی به نوعی از کار انداختن قولهای رسانه ی اتفاق افتاده. علارغم من کامنت های انگلیسی اغلب خبرگزاری ها رو که نگاه میکردم، اغلب کاربران، حالا البته خب این که مطالعه علمی نیست بخوام، ولی اون چه که انسان میبین
مشاهده اینیه،
همه اظهار میکردن که اسرائیل در حال جنایت، اسرائیل کودک کشه. خب با اینکه خب بعضا حتی اینها شهروندهای متحدان اصلی، اینا ناتوانن. اون محتوای خبر، اون محتوا، چون اسرائیل از خودش یک سوژه روانی ترس درست کرده بود در کشور خاورمیانه که حمله من مثل فنرم و وقتی باز میشم تا کیلومترها بیشتر از مرزهای خودم رو نابود میکنم. خب این موضوع اساساً از بین رفته، به قول آقای دکتری که آقا طرف تو رخت خواب با شلوارک برداشتن بردن. آقا
خیلی مسئله بود.
یه دوستی دیشب از روسیه به من میگفتش که خب اخباری که مخابره میشه به هر حال فعالیت دائمی شبان روزی میلیون ها اکانت و اینها مشغول تعدد روایت،
یعنی
در حقیقت روایات مغشوش و بمباران روایت. به من میگفت که خب اینا نباید میرفتن شهرها رو میزدن، این اتفاق نباید میافتادش، کاش مثلا حساب. گفتم خب ظاهرا شما این عکس رو ندیدی، همین عکس بازداشته که واقعا به بخشی از افکار عمومی جهان با این که گزارش نشده که برخی از این اتفاقات افتاده چی، این موضوع جدیده بسیار قابل توجه. آقای دکتر ببخشید،
نه خواهش میکنم.
بله.
من رسانه‌های بیگانه رو اینگونه تفسیر میکنم، میگم که اینا این کارتون میک میک بود آقای دکتر.
بله.
این آره، این کاراکتره بعد از اینقدر با سرعت میرفت اصلا جاده رد میشد. آره. بعد به خودش میاد میدید پایین چی نیست، میگفتاد میمرد. یعنی اینا یه جای اینقدر تون رفتن، بعد در حالی که حس میکنن مثلا در نوردیدن موضوع، در حالی که اصلا واقعا من هر وقت این علل خصوصی که دو هفته بی بی سی رو دارم نگاه میکنم یا اینترنشنال، یعنی اینترنشنال بازی عملیات میدانیه دیگه. خب الان تایش مثلا چه اتفاقی افتاده؟ شما برید جنس پیام هایی که داره
از واشنگتن اومده رو
نگاه بکنید.
فرصت.
ما حتی در حوادث 11 سپتامبر هم این رو نداشتیم. یعنی ما در 11 سپتامبر وقتی که بی بی سی میخواست پیام مخابره کنه تو دنیا نشست. چرا؟ چون یه کلمه محور شرارت رو سریع چسبوندن به برج ها، عربستان رو علم کردن، ایران و عراق و کره شمالی رو هم چسبوندن، عربستان رو حذف کردن، عراق رو زدن. ببین یه کاملا سناریوی شیک به لحاظ عملیاتی داشتن. ولی من دو جا دیدم رسانه ها عقب موندن از میدان. اون کجا بود؟ یک، سر عین الاسد بود.
بله.
بی بی سی فارسی سر عین الاسد با حدوداً 7-8 ساعت تأخیر وارد شد، حتی نمیدونست عمق فاجعه‌ای که اتفاق افتاده چقدر، چون اصلا محال ممکن بود. یکی هم سر قصه خارج شدن آمریکا از بگرام بود در افغانستان، اینم با یه تأخیر اینها وارد شدن چون حجم موضوع خیلی بزرگ بود. پس اینها سعی کردن روش یه گنبدی بکشن که دیده نشه، محصور بشه، ازش عبور کنن. ما دیدیم در همین قصه عملیات طوفان الاقصا هم همین اتفاق افتاد، اومدن یه گنبد بزنن. ولی یه مسئله رخ داد، با اون مسئله این بود، این بار پیام تولید شده بین میدان و عامل و فاعل گردش نداشت. عامل، فاعل و بله. میدان یکی شد.
بله بله. و یک ترس ژله‌ای که حالا همون تکنیکی که جلسه قبل اشاره کردید. بله.
بیاد برش رو خودشون میگن، این خیلی جالبه. ببین عبارتی رو که استفاده میکنن راجع به بحث گیر کردن رژیم، از چی است؟ قبلن از این کلمات راجع به ایران استفاده می کردن. حکومت در این موقعیت گیر کرده، حزب الله در این موقعیت گیر کرده، نمیدونم فلان در این موقعیت. من خواهش می‌کنم این برش رو بذارید.
هر روز که میگذره میبینیم که تأثیرات تحولات غزه و اسرائیل نقاط بیشتری رو در جهان داره تحت تأثیر قرار میده، از خاورمیانه گرفته تا سایر کشورها. چطور میبینید این تحولات رو؟
قواعد درگیری تو منطقه بعد از هفته اکتبر به شکل بسیار قابل توجهی تغییر پیدا کرده. اسرائیل در طول دههای گذشته دست بالاتر رو در عمده درگیری‌های موجود در منطقه داشت. به نظر می‌رسه که این دست بالاتر در واقع در حال تردید و تغییر و اختلاف هستش. نوعی از توازن هراس و توازن در تلفات ایجاد شده الان. اسرائیل از هر طرف در محاصره گروه‌های شبه نظامی هست که در گذشته چنین وضعیتی وجود نداشت. در شمال حزب الله، در غرب در واقع حماس، در شرق گروه‌های شبه نظامی
عراقی، خیلی مهمه در شمال باز در سوریه. رژیم صهیونیستی از یه واژه استفاده می‌کنه دکتر، خیلی جالبه. من این رو خیلی کم شنیدم در طول ادوار، حتی بعد از جنگ 33 روزه به این طرف، و اون هم بحث توازن حراس بود. اینا تمام حرف این بود که حراس به رژیم نچسبه. اصلا موضوع عادی سازی و آشکار سازی رابط یا بحثش همین بود
دیگه. چون دکان امپراتوری حراس بود دیگه.
دقیقا، خودش حراس آفرین بود، حراس افکن بود، اما حراس پذیر قرار نبود باشه.
درسته.
خب حالا الان وقتی که این حراس اومده، حالا منهای اون توازن حراس اتفاق افتاده، یعنی جریانات مقاومت تو نه تنها حراس رو وارد کردن، بلکه موازنش رو هم برقرار کردن
به نفع خودشون.
احسنت. من میگم اصلا همه چیزو بذاریم کنار، این که حرف ماها نیست، حرف بی بی سیه دیگه. اینم که کارشناس جمهوری اسلامی نیست، کارشناسی که بی بی سی قبول داره. وقتی برمیگرده میگه حراس، اصلا ما بقیه حرفا رو ول کنیم، این که از چند جهت محاصره است، اینا رو بذاریم کنار، بهش حراس افتاده. خب این چه اتفاقی میفته؟ دو تا گزینه رو میذاره جلوی پای رسانه. یک، نذاره مخاطب این رو اگر میشنوه بفهمه، نذاره استمرار پیدا کنه. این نشان از صداقت رسانه بیگانه نیست. ببینید، ما بعضی از مخاطبین رو این رو اشتباه نگیرن که اینجا رسانه بیگانه داره صادقانه و بیطرف. نه، این دقیقا نشأت گرفته از مهندسی تکرار برای خونساه. یعنی دیده هیچ رای نداره، اینقدر میگه که شما دیگه برات عادی شه، خونساش دیگه این کلمه حراس لاقل تو ذهنت علسویه بشه نسبت به چسبیدنش به اسرائیل.
اون بار منفیش رو دیگه نداشته باشه نسبت به رژیم.
اینو خیلی از شاید حالا مثلا که بله ببین اینا چقدر صادقا خودشون دارن میگن، نه این خودشون بالاخره اصلا موضوعش در واقع متفاوته. پس اولین کاری که میکنن اینه، اجازه ندن این توسط مخاطب فهم بشه. چه جوری مخاطب نمیتونه اینو بفهمه؟ میشنوه ها نمیتونه بفهمه. چه جوری نمیفهمه؟ از اطلاعات، ضریب خسارت، میزان ضریب شکست و ناتوانی های تحمیل شده به در واقع رژیم هیچ خبر جدی بروز نکند. پس اولین اتفاقی که داره اینجا را میفته،
سانسور خبریه در واقع.
احسن. اینجا میان سعی میکنن که اطلاعاتی که دال بر حراس باشد رو، ببین اینجا میگه حراس افتاده، ولی اجازه نمیده شما اطلاعاتی داشته باشی که اثبات کنه حراس داره.
حتی حراس افتادن فکر کنم صراحتا نمیگه، درسته؟
بله، نه کلمه حراس
توازن حراس.
بله، اونم باز
بازی با کلمات اینجا.
ولی در مقابل شکار میکنه خط و نشون. وزیر جنگ رژیم میگه که ما با یک عملیات سخت وارد میشیم. اون هلیکوپتری که شما فرمودید میان برگه میریزن که اینجا رو ترک کنید و الا نابود میشید. ببینید شروع میکنه اینا رو میاد میگه آقا حمله زمینی میبینه موفق نمیشه، میگه که این یه مانوریست. یعنی کلمه مانور. پس ببینید اولین کاری که رسانه های بیگانه میکنن اینجا اینه، میان با بهره گیری از روش ایجاد خط اشغال و خط موازی کلمه حراس رو میاره که شما خودت بگی این چقدر صادقه. اینا تکرار میکنه، عادی میشه، جلوی ارسال مصادیق به ذهن مخاطب رو هم میگیره. از این طرف جریان رسانه‌های ما در داخل میان مرتباً مظلومیت رو نشون میدن، میزان شهدا رو نشون میدن، میزان نشون دادن شهدا و و و نوعی نگرانی ایجاد میکنه. پریشب
یعنی همون انتقال ژله‌ای که به نوعی اتفاق افتاد.
دقیقاً. پریشب بخش قابل توجهی از مخاطبینی که من میشناختم، ما باشون در ارتباط بودیم، تماس گرفته بودن، نگران بودن که رژیم وارد شده، وارد شده، وارد شده. 5-6 ساعت
یه جوره شرطی میخواد بکنه.
اصلا 5-6 ساعت مخاطب آسی شده بود. بعد من نگاه کردم دیدم تو رسانه‌های اونور خبری نیست، تو رسانه‌های ما داره
این مسئله رو
این مسئله بهش ضریب داده میشه. خب نگرانی از ورود، عدم فهم، حراس در رژیم، در صورتی که اتفاقا باید برعکس بشه، باید حراس از ورود برای رژیم برجسته بشه. درست. چون او برگرده قطعا اینجا قتلگاه میشه. پس ببینید چقدر، پس رسانه بیگانه میدان رو ول کرده، رفته روی تکنیک، تکنیکش هم اینه، عقبه نابوده، مجبور چهره و رونما رو درست کنه. مهمترین کارکردش هم اینه، محاسبه رسانه های جریان مقاومت رو علل خصوص با دپوی مخاطب غایب شروع کنه به هم ریختن.
بله بله،
از اینجا بعد خطاها میره بالا.
بسیار عالی، خیلی ممنون، استفاده کردیم. خب صحبت های آقای دکتر داودی جنبه های خیلی گسترده ای داشت، به قول شما تئوریزه میکنن مطلب.
من البته امتداد فرمایش آقای دکتر آزاده
خب همون دیگه
و آقای دکتر شهیدی رو
ایشون فرمودن، شما هم تئوریزه کردید. یه نکته که در واقع اینجا البته ابتدای صحبتم یه اشاره اید شد توی شرح الاشارات بنده، بحث در واقع متحدین اسرائیل بود که خب امریکا در رأسشون هستش و ما هم بحث استکبار ستیزی داریم و به همین مناسبت شما بحث تغییر قواعد بازی رو مطرح کردین و دکتر خود شما هم همینطور از فرمایشاتتون این برمی اومد. به نظر شما اینجا چه در واقع روی کردهای رسانه های بیگانه برای به نوعی کوچک نمایی حالا شکست متحدین اسرائیل مثل امریکا و اینکه اصولا به نظر شما این عملیات چه تأثیر مستقیم یا غیر مستقیمی روی وجه اعتبار و هژمونی حالا البته روبه افول امریکا داشت؟
ببینید، اولا اینکه من احساس میکنم این موضوع بیتابی حقیقت یا در واقع بیقراری حقیقتی که در محتوای این رویداد کلان وجود داره، این دست و پایی که حقیقت داره میزنه برای این که در دیوار این آگاهی رو بشکنه و شکسته چون اینقدر حجم رویدادی که داره تبادل میشه بزرگ، انکارناپذیر و عجیب و غریبه که خب شما این استیصال رو که میبینید کاملا بی برنامگی رو میبینید، بحران رو میبینید، تلاطم در مواضع رو میبینید، عرض کنم کاملا بی برنامگی، سراسیمه بودن در رابطه با اینکه چگونه وارد موضوعات بشن و نظایر اینها رو میبینید. به هر حال اون تلاشی که اینها در حمله به عراق و افغانستان در حوزه موضوع محور شرارت کردن، این بار از شاید میشه گفتش که بیشتر از 12-13 عنوان مشابه استفاده کردن که ایران با همون محور،
یعنی بعد از 11 سپتامبر همون ادبیات،
همون ادبیات با تنوع مختلف در ولی خب دیگه کار این
امکان پذیر نشد.
نه دیگه نشد.
درست.
یعنی اصلا شنیده نمیشه این حرف.
درسته.
خب این که شنیده نمیشه، علتش این هست که در واقع این حنا دیگه رنگی نداره. یعنی وقتی شما ملاحظه میکنید که به راحتی از لبنان، در واقع جایی که وقتی جوانهای ما اونجا میخواستن یه عملیاتی کنن، 5 نفر باید خودشون رو به شهادت میرسوندن تا 2 تا صهیونیست رو زخمی کنن. اینا میامدن آموزش پرواز با کایتهای موتوردار رو اینها میدیدن، بعد میرفتن حمله میکردن، نهایتا حالا 1-2 نفر اینها زخمی میشدن، کشته هم نمیشدن.
بله.
اینها به نقطه رسیدن که آشکارا بمباران میکنن با تبلیغات و رپورتاج. یعنی که ما داریم، یعنی اون در واقع قول ذهنی فرو ریخته.
دقیقاً
چی اون قول ذهنی رو فرو ریخته؟ این حقیقت کلان، این حقیقت فربه شده بسیار بیقراره، به خاطر اینکه ابعادش دیگه غیر قابل انکار. یعنی اگر یک روزی استکبار ستیزی در قالب یک جریان دانشگاهی در قالب تغییر دادن یک نظام سیاسی مطرح بود، امروز آشکارا در جهان شما میبینید که این اتفاقی که در کنگره افتاد که ما واقعا خب غفلت میشه
یهودیان اجتماعشون،
اصلا این که به هر حال اینا به نوعی تصرف کردن ساختمان کنگره رو در اعتراض به این اتفاق.
بله بله.
این جنایت جنگی بزرگی که داره اتفاق میفته
و حتی بیرون کنگره.
اینا بی سابقه ترین اتفاقاتی بوده که به هر حال به هر حال سویه دومه این موضوع جانبداری از مقاومته، بخشیش جانبداری از موضوع حقوق بشر هست. به هر حال الان در جریان این دو قطبی سازی ها و در جریان این دوگانه انگاری ها و خیر و شر انگاری ها، به هر حال اون طرف حماس ایستاده، مقاومت ایستاده، اون گفتمان ایستاده و امروز مشتری هایی در سطح جهان داره.
بله.
و این در این به نوعی یک بلوغ، یک پیشروی، یک دستاورد تازه است.
بله.
که میشه گفت در واقع قابل پرداختن به ابعاد مختلفی است و حقیقتا یک نظم تازه‌ای، یک نظم تازه‌ای، یک ادبیات جدیدی، یک فهم تازه‌ای رو رقم خواهد زد.
دقیقاً. این حالا نکته‌ای که آقای دکتر بابازاده فرمودن به نظر من و با توجه به صحبتی که شما کردین اینجوری به نظر میاد که شاید در واقع در تئوریزه کردن اصولاً روابط بین الملل مفاهیمی مثل نظم، بی‌نظمی، پویایی، ایستایی، توازن و نگرش‌های سیستمی و خطی و همه اینا شاید همین عملیات در آینده تغییرات ایجاد کنه و احتمالاً تکامل جدید تو این نظریات ایجاد بکنه، به نوعی که به نظر میاد که با همین نظریات موجود واقعا نمیشه به تنهایی با اینها تئوریزه کرد این تحولات رو. اون مسائلی که حالا شما فرمودید در مورد محور مقاومت، اصلا تئوریزه کردن خودش که چیه، ماهیتش، اون روحیاتی که اونجا هست، اون انگیزه ها، نیات و کارکردها.
ببینید رسانه‌های بیگانه سلوهاشون یه چیز دیگه، بست جهل.
بله.
یعنی جهل رو تا میتونن گسترش بدن. حالا جهل لزوما قلت اطلاعات نیست، خیلی جاها بر پایه تحریف، تغییر،
دقیقاً دستکاری ذهن،
تخمین دستکاریه و انواع اقسام روشهایی که بلدن. الان چه اتفاقی افتاده؟ الان حصر جهل اتفاق افتاده. یعنی الان جامعه جهانی نسبت به جهلی که از اون فرایندی که اسرائیلی‌ها ساخته بودن خارج شده. اسرائیل قدرت برتر منطقه، چهارمین ارتش دنیا، دومین نظام امنیتی، نمیدونم مرزی و طرفین فلان، هزار تا از این صفتایی که خیلی از اساتید دانشگاه‌ها نسبت بهش در واقع
صحبت می‌کردن. درسته.
الان رسیده به جایی که دقیقاً که الان شده کش کندوغن و پنیر. خب الان چیکارش باید بکنیم؟ الان بر اساس کدوم قاعده من بگم این ارتش اصلا کجای ارتشه؟ الان به نظرم مثلا ارتش ایلند احتمالا چیزی که نداره خیلی قوی تر از مثلا الان رژیم میتونه عمل بکنه، چون تهش این ماجرا رو ما داریم میبینیم. مردم به واسطه عملیات خود رژیم از جهل نسبت به رژیم خارج شدند. این بزرگترین شکستیه که خورده رژیم. محال ممکنه فردا بیاد بتونه بیاد بگه من موفق بودم، اصلا نشدنیه.
بله.
ولی چی کار میتونه بکنه؟ با مخفی کردن تعداد کشته شده هاش میاد این کار رو میکنه.
بله.
یعنی سعی میکنه تکنیکال با مسئله برخورد کنه. این یه نکته. نکته بعد، یکی از مخاطبین عزیز یه پیامی رو زده بودند مبنی بر این که حالا موضوع رو سیاسی کرده بود، ولی من میخوام رسانه‌ای بهش پاسخ بدم. بله. که آقا وقتی حماس آمادگی نداشته برای چی حمله کرده؟ که مثلا این تعداد
یعنی مثلا در قبال واکنش اسرائیل آمادگی
نه اصلا کلا آره آمادگی نداشته،
که مثلا فکر نمی‌کرد اسرائیل این گونه مثلا بیاید و غیر نظامی بزنه و غزه و اینها.
دقیقاً. من با یه سوال این نکته این مخاطب عزیزمون رو پاسخ بدم بهش. چه تعداد از فلسطینیانی که همه چیزشون رو از دست دادن اما حاضر به ترک نوار غزه
نیستن؟
این نکته رو داشته باشید. چه تعداد از اسرائیلیایی که تو اراضی اصلا ککشون نگزید ولی در رفتن؟ یعنی
تقریبا 500,000 نفر
عددی که جدیدن اعلام کردن، گفتن آره ظاهرن بیشتر از این
و 500,000 نفری که دیگه اظهار کردن که به هیچ وجه حاضر نیستن اونجا سکونت کنن.
عجب.
بله.
پس بنابراین ببینید نکته مهم اینجاست، نگاه نکنیم رسانه ها، من اینو خیلی صریح میگم، این خیانت است در حق مقاومت. اگر ما بخوایم طوفان الاقصی و کار بزرگی که جریان مقاومت، حماس تنها نیست، درست، جریان مقاومت انجام داد رو به سطح احساسات و هزینه تقلیل بدیم، سوال آزادی خرمشهر برای ما چقدر هزینه داشت؟ آزاد کردن پاوه برای ما چقدر هزینه داشت؟ آزاد کردن سوریه برای ما هزینهش بزرگترین سردارمون بود،
درست،
اما بحث هزینه و بحث احساسات ضعیفترین استدلالیه که ما میتونیم در قبال یک اقدام تاریخی نسبت به حذف یک فساد از روی عرصه صحبت کنیم راجبش. این اون کاری که رسانه‌های بیگانه خیلی دوست دارن انجام.
درسته. بله بله. خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر داوودی. به این ترتیب به پایان یکی دیگه از قسمت‌های برنامه امواج شبه رسیدیم. امروز در خدمت آقایان دکتر بابازاده و آقای دکتر داوودی بودیم که صاحب نظران حوزه رسانه هستند و به بحث و بررسی درباره مدل سازی های رسانه های بیگانه پیرامون ایجاد توازن و تلاش برای ایجاد یک نوع تعادل بخشی میان شکست های رژیم صهیونیستی و پیروزی های مقاومت و نوعی ترمیم و جبران سازی اون در ادبیات رسانه های بیگانه پرداختیم. در این مسیر بحث تحولات میدانی و شگرد های تبلیغی رسانه ها برای انحراف از خانه عمومی و در واقع تنظیمگری از خانه عمومی رو مورد توجه قرار دادیم و در این مسیر ناموفق بودن اونها رو در زمینه اقناع مخاطب غائب و بسیج جهانی در زمینه حمایت از محور مقاومت رو شاهد بودیم. من از تمام مخاطبان عزیز و شنوندگان عزیزی که با ما همراه و همگام بودن و ما رو با انتقادات یا حمایت‌هاشون مورد تفقد قرار دادن تشکر می‌کنم، همینطور از حضور میهمانان محترم این برنامه. تا برنامه دیگه که همراه شما عزیزان باشیم، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. یا علی و خدا نگهدار.
برنامه امواج شبه را از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از شما شنوندگان ارجمند که به برنامه های شبکه‌ی رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید. تا ساعت 22 از بخش دوم برنامه ها در خدمتون خواهیم بود.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در